ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شورشیان در شرق حلب پیشنهاد 5 روز آتش بس کردند. در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی تومان واحد پول ایران می شود. و ایران اعتراض خود را نسبت به تمدید قانون تحریم های ایران به سازمان ملل متحد تسلیم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. گروه های مختلف شورشی در شرق حلب روز چهارشنبه پیشنهاد کردند که آتش بسی 5 روزه برای تخلیه زخمی ها و بیماران و غیر نظامیان برقرار شود. این پیشنهاد در پی شکست های سخت چند روز گذشته شورشیان و توسط آنچه فرماندهی مرکزی حلب خوانده شده ارائه شده است. شورشیان در این پیشنهاد به خروجشان از شرق حلب هیچ اشاره ای نکردند. دولت بشار اسد و حامیان روسیه قبلاً برقراری آتش‌بس در شرق حلب را رد کرده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفته بود شورشیان باید از شرق حلب کاملاً خارج شوند وگرنه همه آنها کشته خواهند شد. قرار است روز چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای گفتگو درباره سوریه در آلمان با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی تومان را واحد پول ایران و ارزش آن را برابر با 10 ریال تعیین کرد. این لایحه برای اجرای شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. ریال در سال 1308 به عنوان واحد پول ایران تعیین شد، اما همواره در میان مردم واحد تومان کاربرد داشته است. از اواخر دهه 80 به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ایران، موضوع حذف صفر از پول ایران مطرح شد. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه خطاب به دبیرکل این سازمان مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران مغایر با تعهدات آمریکا بر اساس برجام خواند و خواستار درج این مسئله در گزارش آینده دبیرکل به شورای امنیت شد. در این نامه از دبیر کل خواسته شده که از همه طرف‌های برجام به ویژه آمریکا بخواهد به تعهدات خود در قبال این توافق نامه پایبند بمانند. دولت آمریکا میگوید تا به حال تمام تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 4 آذر در سخنانی گفت اگر قانون تمدید تحریم‌ها اجرایی و عملیاتی شود قطعاً نقض برجام خواهد بود. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری در محله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این نشست با هدف بررسی روند تحولات در اجرای برجام به ویژه موضوع تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا و بررسی واکنش‌های احتمالی ایران در صورت اجرای شدن این قانون برگزار شده است. یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی پاکستان PIA با دست کم 47 مسافر در مناطق شمالی پاکستان سقوط کرد. به گزارش منابع پاکستانی این هواپیمای 2 موتوره عصر چهارشنبه در مسیر چیترال به اسلام آباد در پرواز بود که از حفه رادار محو شد. 18:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه از برنامه‌اش برای ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر ایران به منظور مذاکره جهت رفع اسر این افراد خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران از آمادگی برای محاکمه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد و گفت که این افراد مرتکب جرایمی شدند که قابل محاکمه است. سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی است، محاکمه آنان را مستلزم تغییر مصوبه این شورا دانست. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس سخنان آقای اژه‌ای را فرافکنی می‌داند.
متأسفانه هیچ چیز جدیدی در سخنان آقای اژه‌ای وجود نداره. از روشنی کافی هم سخنان ایشون حتی برخوردار نیست. اولا میگویند که شورایی تشکیل شده و بعدا میگن شورای امنیت ملی آیه شورای خاصی تشکیل شد و اون تصمیم گرفت اگه چنین شورای تشکیل شده چه کسی دستور تشکیلش داده، اعضاش چی بودن، خود مصوبه چی. اگه ما شورای عالی امنیت ملی هم هست یک بار مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو به نظر مردم برسونن، میگن که چه مصوبه‌ای بوده تا همه مطمئن بشن که حداقل منشأ این حرف از کجا میاد. اما در مورد بحث جرائم، خب اگه کسی رو متهم به ارتکاب جرمی میکنن باید که مستند باشه، باید که مدلل باشه و مشخص باشه هیچ کدوم از اعمال رهبر انجام میشه مطابق با هیچ یک از مواد مربوط به قانون مجازات نیست، لذا هیچ چیزی نمیتونن پیدا بکنن. خیلی ساده و راحت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر هم گفته بود که اگر رأفت اسلامی نبود این افراد باید به عنوان مجرم تحت محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می شدند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی درباره اتهام‌های منتسب به پدرش میگوید:
خیلی بر من عجیبه که مقام ارشد قضایی تا این اندازه سخن بی‌پایه بگی. بعد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که اینا چه چیزی گفتن که آقای اژه‌ای مرتکب جنایت اینها رو گفته. تو این چند سال اینا صحبتایی که کردن در ارتباط با نتایج انتخابات اعتراض داشتن، مهندسی و تقلب در انتخابات و بعد از اون خشونت عریانی که اتفاق افتاد، ضرب و شتم و قتل و تجاوزهایی که در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی علیه مردم اتفاق افتاد و آنچه که اونها انحراف از قانون اساسی آرمان‌های انقلاب نامیدن، کسانی که مرتکب این رفتارها شدن امروز باید بیان پاسخ بدن که آیا اون نوع سخن و ادبیات و اعتراض جنایت بود یا کسانی که مرتکب این رفتارها شدن.
محاکمه ای علنی درخواستی است که چندی پیش در نامه مهدی کروبی خطاب به رئیس جمهوری ایران مطرح شده بود. آقای کروبی در این نامه خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده بود تا بتواند دلایل و مستندات خود را درباره آنچه او تقلب در انتخابات سال 88 نامید ارائه کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن.
دیشب پدر در ملاقات با اعضای خانواده وقتی که سخن آقای اژه‌ای رو شنیده بودن گفته بودن که از مردم بخواین دعا کنن تا آقایون شهامت محاکمه رو در دادگاه علنی پیدا کنن تا در این محاکمه معلوم بشه که اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که برای دو روز دنیا کشور انقلاب رو به این روز انداختن و سرنوشت کشور رو به اینجا کشوندن. آقای کروبی از بعد ماجرای 88 تا به امروز که حکومت و عده مدعی محاکمه شدن 11 بار مجموعه درخواست محاکمه علنی خودشون رو کرده. از نظر او قضاوت کنندگان اصلی مردمن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در سخنانی در دانشگاه امیرکبیر رفع حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را خواسته بخش مهمی از جامعه ایران دانست و بر لزوم حل این موضوع به صورت مسالمت‌آمیز تاکید کرد. او همچنین از تصمیم خود برای ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر ایران و گفتگو با او درباره رفع حصر خبر داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به نتیجه بخش بودن تلاش‌های علی مطهری در کوتاه مدت خوشبین نیست.
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه که چون خودش این حصر رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه و یه عزمی هم برای حلش داره و سخن مردم رو باساب میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه.
رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسرت آزاد شدن بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستن.
با این حال با گذشت بیش از 3 سال از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری در وضعیت مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ایجاد نشده و این افراد از بهمن ماه سال 89 همچنان در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه ای اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراض‌ها را سران فتنه می نامند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید. اگر درباره موضوع رفع حصر از رهبران اعتراضات سال 88 نظری دارید، نظرتون رو می خواید با ما و سایرین در میون بگذارید، می توانید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 93 همزمان با عید قربان، او همراه با 6 تن دیگر از فعالان مدارس دینی اهل تسنن در شهرستان مهاباد بازداشت شد. سلیمان پیروتی یک هفته اول را در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد تحت بازجویی بود. پس از اتمام بازجویی‌های اولیه، بازداشت شدگان به شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافتند تا کار بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه ادامه یابد. پس از آن سلیمان پیروتی به تهران و سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا اینکه با مشخص شدن حکم دادگاه این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد. گزارشی از اتهامات و روند دادرسی سلیمان پیروتی منتشر نشده تا معلوم شود در کدام دادگاه و به چه اتهامی محاکمه شده است. تنها مشخص است که او به 5 سال حبس محکوم شده و از همان زمانی که به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته، ابتدا به سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج که بند زندانیان متادونی و مرتبط با جرایم مواد مخدر است انتقال یافته و پس از آن مدتی را در سالن 10 بند 4 این زندان گذرانده است. سلیمان پیروتی نزدیک به 2 سال را بدون استفاده از حق مرخصی گذراند. در آبان ماه سال 95 گزارش‌هایی از وخامت حال او منتشر شد که نشان می‌داد این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از دومین حمله قلبی در فاصله کوتاه به بیمارستانی در بیرون از زندان انتقال داده شده است. بنابر گزارش‌ها ماموران زندان در بیمارستان او را به مردمی که در راهروهای بیمارستان حضور داشتند با عنوان داعشی کثیف معرفی می‌کردند و تحریک عواطف مردم سبب شده تا شماری از حاضران در بیمارستان به او توهین و حمله کنند. گفته می‌شود سلیمان پیروتی به دلیل عوارض ناشی از دو حمله قلبی پی در پی و رسیدگی نشدن به موقع دچار اختلال حرکتی شده و برای تکلم او مشکل ایجاد شده است. همزمان با وخامت حال این زندانی سیاسی و عقیدتی و اعزام او به بیمارستان، ماموران اداره اطلاعات شهر مهاباد به دروغ به خانواده آقای پیروتی خبر درگذشتش را می‌دهند، اما پس از مدتی معلوم می‌شود که او زنده است. بدین ترتیب خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی عمدن تحت شکنجه روانی و فشارهای روحی قرار می‌گیرند. زندانیان سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج در واکنش به وضعیت جسمانی سلیمان پیروتی و تحقیر و توهین به او در بیمارستان با نوشتن بیانیه ای اعتراض کردند و خواستار آن شدند تا مسببان به وجود آمدن این شرایط از این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل سنت دلجویی و عذرخواهی کنند. سلیمان پیروتی به رغم وضعیت جسمانی نامناسب پس از دو حمله قلبی همچنان دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج دور از محل سکونت خانواده‌اش می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 به ما ایمیل بزنید. آدرس ما هست proxy@radiofarda.com. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.